أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هذا السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وتزين لله عز وجل بالصدق في الأعمال شب پنجم محرم الحرام إن شاء الله بزودي زائر مراقد پنج تن آل عبا بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد چون فضا آزاده ازن صدا انعکاس نداره صلواتتون رو محمدی خط کنید سبک زندگی صحیح اسلامی رو در سفارشات امام باقر علیه السلام به صاحب سرشان جناب جابر بن یزید جعفی بررسی میکردیم فرمود و تزین لله به صدق فی الاعمال جناب جابر با کردار صادقانه خود خودت رو برای خدای متعال بیارای آراسته کن اولین نکته آن است که در دین ما آراستگی زیبایی جمال محبوب روایت اینه ان الله جمیل یحب الجمال خدا خودش زیباست زیبایی هم دوست داره به تعبیر شهید مطهری ما مفهوم زیبایی رو میفهمیم اما خیلی علت زیبایی رو تفسیری ازش نداریم به این خانم میگیم زیبا به اون دختر خانم میگیم زشت به این ساختمان میگیم زیبا به اون ساختمون میگیم زشت چرا؟ چون این ابروش کمانی است چرا ابروی کمانی باید معیار زیبایی باشه؟ این چشمش درشته چرا چشم درشت باید معیار زیبایی باشه؟ نمیدونیم خیلی از این که چرا ما اموری رو زیبا به حساب میاریم و اموری را زشت از علتش دست پوری نداریم آگاهی چندانی نداریم ولی اینو میدونیم که اموری در نظر ما زیباست صداهای زیباست ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدای الاغ زیبا نیست صدای توتی زیباست زیبایی رو دوست داریم خدا هم دوست دارد این یک نکته نکته دوم این که زیباترین زیبایان خداست از خدای زیبا جز زیبا نتراویده یعنی چی؟ یعنی دو تا آیه رو در قرآن کنار هم میگذاریم میفهمیم اگر ما چیزی رو زشت میبینیم چشم ما مشکل داره آیه اول الله خالق و کل شی همه چیز رو خدا آفریده آیه دوم الذي احسن كل شيء خلقه هر چی خدا آفریده زیبا آفریده اصلا معنا ندارد خدای متعال زشت بیافریده عملا زشتی ها در نسبت ها به ذهن ما جلوه میکنه وگرنه با یه نگاه اطلاقی میشه به جهان خرم از آن که جهان خرم از اوست با یه نگاه اطلاقی میشه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا شویش با. شعر اول مال جناب سعدی، شعر دوم مال جناب حافظ. تو پرانتز عرض بکنم، ما تو این آب و گل شیرازو موندیم، واقعا موندیم. یعنی چی این خاک تربیت میکنه نمیفهم. اولین فیلسوف عالم مال اینجاست، جناب الله صدر. اولین ادیب همه زبانهای دنیا یعنی جناب سعدی مال اینجاست. بالاترین شاعر در میان همه شعرای عالم جناب حافظ مال اینجاست. بزرگترین ادیب زبان عرب جناب سیبوی، شما میگید سیبوی، مال اینجاست. حالا شیراز قدیم اینجوری بود، الان چی تعبیر میده نمیدونم. خدا رحمت کند آیت الله نجابت رو فرموده بودن فضای شیراز فضای سبکیست، خاک شیراز خاک سبکیست، سبک روح سبک بال. و این به خاطر دو عامل امامزادگانی که در این شهر دفنن و عرفایی که در این شهر دفنن. درست به جهان خور رمضانم که جهان خور رمضانست، عالم زیباست. خب خدای زیبا که زیبا آفریده، امام باقر فرمود به جابر، جابر دوست داره تو خودتو براش زیبا کنی. مؤمن باید آراسته باشه، هم در ظاهر انسان باید آراسته باشه. خذو زینتکم عند کل مسجد، میخوای بری با خدا عبادت کنی آراسته باش. پیغمبر دم در یک ظرف آب گذاشته بود، وقتی میخواست از خانه بیاد بیرون میومد در این آب نگاه میکرد، عمامش رو مرتب میکرد، محاسنش رو شانه میکرد، موهاش رو مرتب میکرد. یکی دو بار عایشه به حضرت گفت آقا شما هم آقا، فرمودن مؤمن باید آراسته باشه. خدا از مؤمن پلشت جوریده به هم ریخته، هیچ امام و پیغمبری اینطور زندگی نکرده. خب در کنار این آراستگی ظاهری، اینم عرض بکنم خانوما اشتباه نگیرن، آراسته بودن معناش برای نامحرم آرایش کردن و تیپ زدن نیست، او گناه. آقایون هم اشتباه نگیرن، ببینی اینقدر بازو کلوف کرده رفته بدنسازی، حالا آستین حلقه‌ای میپوشه میفته تو کوچه بازار، دختر مردم رو به گناه میکشی، تو یه مردم باید پوشش داشته باشی. بگذاریم در کنار این آراستگی ظاهری، مؤمن باید آراستگی باطنی داشته باشه. امام باقر فرمودن آراستگی باطنی در برابر خدای متعال فقط و فقط و فقط به صدق در اعمال. عبارت رو یه بار دیگه بخونم، اهل علم در جلسه عربیش رو میفهمن. و تزین لله عز و جل، خودتو برای خدا بیارای، آرایش کن، آراسته کن. به چی؟ به صدق فی الاعمال. صدق در اعمال عبارت دیگش میشه عمل خالص. اگر میخوای پیش خدا آراسته باشی باید در زندگیت اهل عمل خالص باشی. ببینید یه ذره بحث رو علمی تر کنیم چه اشکال داره. بنده که اینجا نشستم، شما که اینجا نشستی، هویت ما چی؟ حقیقت ما چی؟ یعنی من فرقی با سنگ دارم، فرقی با درخت دارم، فرقی با سایر حیوانات دارم، اون فصل مقوم من، اون چیزی که من رو انسان کرده، خلیفت الله کرده، اون چیزی که من شدم تاج گل سرسبد خلقت، اون چیزی که من رو در صدر نشانده، چیزی نیست جز علم. الانسان ها حیوان و ناطق، نطق یعنی ادراک کلیات، علم دانش، قدرت تفکر، قدرت تحلیل. خب دیگه چی؟ عمل، علم و عمل، علم به اضافه عمل هویت من رو میسازه. قدرت خدا، این جمله امیرالمومنین از معجزات گفتاری علی بن ابی طالب، از معجزات گفتاری است. یعنی قبل از این که در سنه 1000 هجری ملا صدرای شیرازی بتواند اتحاد علم عالم و معلوم رو اثبات کنه، علی ابن ابی طالب تو یه جمله این بحث فلسفی رو به کرسی نشان، فرمود کل وعاء یذیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هر ظرفی شما هر چی که توش بریزی پر میشه، هی پرتر میشه، هی پرتر میشه، بالاخره اقیانوس آرام هم پر میشه، دریای مدیترانه هم پر میشه. یه ظرف در عالم داریم که هر چی توش بریزی بزرگتر میشه، هیچ گاه هم پر نمیشه، او ظرف علم. هر چی توش بریزی هی بزرگتر میشه. لذا استاد ما از تای جوادی تأکید داشتن، گفتن بعضی از واژه ها رو باید خداحافظی کنیم، بذاریم دور، بریزیم سطل آشغال، چون واژه ها واژه های خلاف حقیقته. میگه فرانی فارغ التحصیل شد، این چی؟ یعنی دیگه از دانش آموزی فارغ شد، از تحصیل علم فارغ شد. این واژه واژه ناهنجاره. هنجارش چیه؟ چی گفت جناب شاعر بزرگ ایرانی؟ ز گهواره تا گور دانش بجو، ز گهواره تا گور دانش بجو، پس فارغ التحصیل نداری. ابن سینا گفت، گفت اگر یه روزی انسان به یه جایی رسید که احساس کرد از آموختن سیر شده، بره تو بیابون یه قبر بکنه، خودشو بندازه توش، بگه رو منو خاک بریزید، تمام شد، این مرد. انسان به دانش زنده است. علم و عمل دا انسان سازه. خب امام باقر فرمود عملی ارزش داره که به خدا برسه، عملی به خدا میرسد و تو را میاراید که خالص باش. چقدر تعبیر، چقدر تعبیر شیرینه. و تزین لله عز و جل به صدق فی الاعمال. تعبیرم اینه، عز و جل، خدا هم عزیز نفوذ ناپذیره، هم جلیل و بلند مرتبه است. اگر بخوای به خدای عزیز جلیل برسی، باید اهل صدق در عمل باشی. صدق در عمل یعنی عمل خالص. این روایت رو از سیدت النساء سلام الله علیها همه نقل کردن. روایت خیلی شیرینه، من اسعد الى الله خالص عمله احبط الله عز و جل الیه افضل مصلحته. میگه های مردم، شیعیان فاطمه، شیعیان سیدت النساء، شیعیان ام ابیها، بید با خدای معامله بکنید. از اول بلوغ تا وقتی میخوای بمیری، میخوای به چه کنم چه کنم دوچار نشی؟ میخوای مشکل تشخیص وظیفه که بسیار مهمتر از انجام وظیفه است گریمان گیرت نشه؟ بیا با خدای معامله کن. معامله اینه، این قدرت رو، این مهارت رو داشته باش، عمل خالصت رو بفرست بالا. اگر تونستی عمل خالص رو بفرستی بالا، خدا بالاترین مصلحت تو رو همیشه روزیت رو میکن. عمل خالصت رو بفرست بالا، بالاترین مصلحت روزیت رو میشه. پدرشه، چشماش داره کور میشه، هم دختر داره هم پسر، این پدر اما به یک پسر دلبسته است، به یک پسر مأنوسه. حالا این پسر رفته قوم، تدریسی و فقهی و اصولی و درس سطحی و یواش یواش درس خارجی و مرجعیتی و تمام آمال و آرزوهای آیندهش اینه که قم بمانه، پله 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 رشد کنه. میشه اتلوم رو جردی؟ پدر بر زبان نمیاره، ولی میلش اینه این پسر برگرده به مشهد، بشه عصای دستش. داستان مال مقام معظم رهبریست. فنا آمدم تهران، رفتم پیش یک طلبه اهل دلی، بهش گفتم آقا چیکار کنم؟ بابا دوست داره من برم ور دستش، چشمش ضعیف شده، عمل ناجح نبوده، با من مأنوسه، من هم همه آینده خودم رو در قم میبینم. یه جمله گفت: آی مردم، با عالم دین مأنوس باشید، با اهل دل مأنوس باشید، اهل مشورت باشید، مشورت بگیرید، ضرر نمی کنید. هست آقا فرمودن این طلبه اهل دل که اسمشونم نمیبرن به من فرمودن آقای آسد علی، خدایی که در قم هست در مشهد هم هست، تو وظیفتو انجام بده، پدر به تو محتاجه. از همه آیندهش گذر میکنه میاد مشهد، میشه حضرت آقایی که صدها میلیون دل داده باری کرد. فرمود فاطمه زهرا تو عمل خالص بفرست بالا، مصلحت تو چیست او برات تعیین میکنه. امام باقر به جابر فرمود: جابر، اگر میخوای در پیشگاه الهی آراسته باشی، تزین لله عز و جل به صدق فل اعمال. در مقابل اخلاص چی آقا؟ کفر و شرک و ریا. کفر و شرک و ریا جاش ته جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. انسان وقتی مخلصه، یعنی یک مؤمنه موحده با اخلاص. کافر مؤمن نیست، منافق مؤمن نیست، آدم اهل ریا. آدمی که اهل سمعه است، آدمی که دنبال دیده شدن دیگرانه، این نه خودش رشد میکنه نه عملش رشد میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. قرآن فرمود خدا پاکه، پاک به سمتش بالا میره. از ائمه علیهم السلام پرسیدن نماز ما چقدر میره بالا؟ گفتن حقیقت نماز حضور قلبه. 10% حضور قلب بری 10% میره بالا، 20% حضور قلب بری 20% میره بالا. حالا اگر ریا کردی، یراؤون الناس، نماز میخونه برای ریا، خب این نماز به سرت زده میشه. کفر، شرک، ریا، نجاست. بعد این حرف من به این صراحت بزنم، ولی چاره ای نیست. اگه قرآن نگفته بود منم نمیگفتم دیگه. از قرآن که دیگه ما معدبتر نداریم. قرآن میفرماید انسان گل سرسبد عالمه. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. همین انسان اگر مبتلا شد به ریا، به شرک، آرام آرام میره به جایی میرسه که از او موجودی نجستر وجود نداره. قدرت خدا، فاصله رو ببینیم. انسانی که میتونه سلمان باشه به جایی میرسه انما المشرکون نجس. دست تر زدی به این آقا و دستو بشوری. اگر بخوایم پاک باشیم، اگر بخوایم خدا رایی کنیم برای خدا، امام باقر علیه السلام فرمود باید اهل صدق در عمل باشی. صدق در عمل یعنی اخلاص. این نکته رو عرض کنم، این بحث رو ببندم. صدق در گفتار بخشی از صدق در اعماله. یه جمله اهل بیت به ما یاد دادن، میدونی ما دستمون خیلی کار نمیکنه، خیلی وقتا گوشمون خیلی کار نمیکنه، اما این زبون هی وراجی میکنه، هی وراجی. اهل بیت فرمودن اگر انسان یه نکته رو بدانه خاموش میشه. نکته چیه؟ انما کلامک من عملک، حرف تو بخشی از عمل کرده توست. یعنی یک لفظش، یک حرفش هدر نمیره. ما یلفظ من قول الا ولدی رقیب عتید، هر کلامی که گفته میشه نوشته میشه، تمام اونچه که شما در طول عمر گفتید ثبت شده، ثبت شده تو نامه عمل میبینی. ما یلفظ من قول الا ولدی رقیب عتید. حالا اگر میخواییم عمل صادق داشته باشیم، بخشیش قول صادقه، بعد از راست بگه، بعد دروغ نگه. الان تو مسجد دانشگاه گفتم یه جمله ای رو اخیراً خوانده بودم، خیلی به دلم نشست و جملاتی که به دلم مینشینه هم مینویسم هم معمولاً در ذهنم میمونه. طرف نوشته بود هر شغلی بر بگزینم قضاوت بر نمیگزینم، هر شغلی انتخاب کنم قاضی نمیشه. چرا؟ نوشته بود چون قاضی جاهلیست بین دو عالم. باری جاهل راست میگه. یه سری بزنید دادگستری، دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی انتظامی ببینید، قضات رو ببینید، پرونده میاد، هم شاکی میدونه حق با کیه، هم مشتکا علیه، هم متهم میدونه حق با کی، هم با اون یکی دیگه، اونم میدونه. دروغ میگن. گفت قاضی نمیشم چون قاضی جاهلیست بین دو عالم، با قعر و انبیق، با جادو جنبل، با هزار تا ترفند باید بتونه حالا بفهمه حق چیست. خب صادق باش، خودت بگو، خودت حق رو بده. همین یک جمله رو اگر ما عمل میکردیم کل قوه قضاییه جمع میشد. این 15 میلیون پرونده ای که ما در سال در کشور داریم که آبروی نظام رو برده، هند 2.5 میلیون پرونده قضایی داره، ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم. شیعه امیرالمومنین هم هستیم، اصلا قوه قضاییه تعطیل میشد. راستشو بگو، این آقا با این خانم 20 سال زندگی کرده، حالا به طلاق کشه، تمام تلاشش اینه طلاق بشه خلع، که یک قرون جهیزیه، یک قرون مهریه نده. چرا؟ حق این بدبخته. 20 سال کنارش بودی، به تعبیر قرآن وقت افضا بعضکم الی بعض، تو آغوش هم بودین. فرمود اگر مهریهش یه قنطاره، یه خشت تلاس باید بدی. دروغ میگه، تهمت میزنه. صدق در گفتار بخشی از صدق در اعمال. ما امشب خدا به تو رحم کنه، ساعت جلومون نداریم، دهان آخونده منبری هم که گرم بشه دیگه کی بیاد پایین. یکی به من ساعت بگه چنده؟ دوازده و نیمه. پس نماز شب بخونیم یواش. ده و بیست و پنج. هنوی ده دقیقی وقت داریم. جمله بعد فرمود جابر و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. ماشاءالله فدای امام باقر. فرمود جابر میخوای خدا دوست داشته باشی، محبوب خدا باشی، یه کار بکن میشی محبوب خدا. او کار چی؟ فرمود اولا به سوی خدا ره سپار باش، ثانیا در رسیدن به خدا تعجیل داشته باش. حضرت موسی زود رفت کوه طور، خدا به موسی گفت موسی چه خبره؟ چرا زود اومدی؟ گفت و عجل تو الهی که رب بله ترفا، زود اومدم تو از من راضی میشی. فرمود جابر خودت رو محبوب خدا کن، خدا به تو به نگاه محبت نگاه کنه. چطور؟ اولا به سوی او ره سپار باش، ثانیا در این ره سپردن عجله کن. من اینی که عرض میکنم درد دلیست، بس و شکواست. یه تعداد مطالب در حوزه ها ما یاد گرفتیم، برخی از این مطالب با جان ما بازی میکنه، یعنی هضمش سنگین. یکی از مطالبی که هضمش برای ما سنگینه و خیلی هم سنگینه اینی که واقعا این معادله دنیا و آخرت رو من نمیفهمم، خیلی حالیم نمیشه. یعنی من احساس میکنم اگر کسی تو این معادله فکر کنه و عمیق فکر کنه جنون بهش دست میده، دیوانه میشه. معادله چیه؟ ببینید، ما شمعی که تمام بشیم نیستیم. یه شمع میسوزه 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 خلاص. یه کاغذی رو شما آتیش میزنی میسوزه میسوزه پودر میشه خلاص. بنده و شما تموم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی هستیم. چه هستیم؟ چه هستیم؟ اسمشو میگذاریم ابدیت، اسمشو میذاریم جاودانگی، میریم سراغ قرآن اسمشو میذاریم خلود، خالدین فیها. خب به لفظ آسانه با، یعنی من عمرم، وجودم، عمر وجودیم 10,000 ساله، 100,000 ساله، 1,000,000,000 ساله، 1,000,000,000 ساله، 1,000,000,000,000,000 ساله، برو بالا. خب میگم من در این عمر بی نهایت ابدی در چه حالی هستم؟ میگه ها، معادله اینه. یک طرف این 10,000,000,000,000,000 سال 70 ساله، یک طرف هم باقیش. این طرفش 70 ساله، 9,000 سال. تا حالا بگیم 6,000 سالش رو خوش میگذرونی، 1,000 سال عبادت میکنه، نه 70,000 سال. بگیم حالا 60,000 سالش رو عیاشی میکنیم، 10,000 سالش رو عبادت میکنیم، 70 سال. میگه در این 70 سال تو باید به اونجا که باید برسی برسی. مو بر بدن انسان راست میشه، میلرزه انسان اگر همه یه جمله رو بفهم. ولذا عمده کسانی که میرن تو خاک، تعبیر روایت اینه، وقتی شما رو گذاشتن تو قبر، هم شب اول قبر، یه لحظه روح به بدن بر میگرده، جنازه بلند میشه و میخوره به سخت، مرتبه میفته، محکم هم میخوره. حالا این فیزیکیست یا متافیزیکی، علما بحث دارن. خب چی اونجا فریاد میکنی؟ رب ارجعونی، خدای برم گردون، من حواسم نبودی 70 سال در برابرش ابدیته، عمری به غفلت گذرانده. رب ارجعونی لعلی اعمل و عملا صالحا فی ما ترک، شاید کار درست انجام بده. امام باقر فرمود جابر وقت نداری، یا اگر میخوای محبوب خدا باشی، مسیر مسیر خدا، در این مسیر تعجیل، شتافتن، دویدن. دعای کمیل رو همه میخونیم، عبارت چی بود؟ حتی اسرح الیک بلدی فی میادین سابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الى قربك في المشتاقين. قبلش چی بود؟ یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك جواره واشتد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين البارزين. امیر المؤمنین میگه خدایا بدن قوی به من بده، اراده پولادین به من بده. بدن قوی برای چی؟ اراده پولادین برای چی؟ تا بدوم جلو بزنم، تا در این مسابقه بشم اول، بشم دوم، بدوم. حتی اسرع علی کفی، خیلی تعبیر عجیب. امام باقر فرمود جامعه باید بدوی اگر میخواهی پیش خدا محبوب باشی، باید در مسیر پروردگار دوان دوان پیش بری و جلو بری. سخنم تمام. چون بحث محبوب شدن خدا پیش آمد، تورقی در قرآن کریم کردم، دیدم خدای متعال 8 گروه رو دوست داره، 8 گروه رو هم دوست نداره. فقط عناوینش رو براتون بگم، یاد بگیرید ببینید جزء کدوم دسته هستید. به روح مطهر سید الشهدا هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. این 8 گروهی که خدا دوست داره، خدا محسنین رو دوست داره، کسانی که کار خوب میکنن، کار خیر میکنن. توابین رو دوست داره، کسانی که تا گناه میکنن توبه میکنن برمیگردند، خیلی اهل توبند. متطهرین رو دوست داره، کسانی که دنبال پاک بودنن، پاک ماندنند. متقین رو دوست داره، کسانی که پرواپیشن، حواسشون هست در محضر کی دارن زندگی میکنن. صابرین رو دوست داره، کسانی که شکیبایان. چند سال ملت ایران داره تحریم رو تحمل میکنه، خم به ابرو نیورده، ایستاده داره مدیریت میکنه. خدای ملت رو دوست داره، خدا اهل صبر و شکیب رو دوست داره. متوکلین، کسانی که بر خدا توکل میکنن، خدای متعال اونها رو دوست داره. مقسطین، کسانی که اهل عدالتن، عدالت پیشن، از ظلم دورند. و 8 مجاهدین پایمرد، الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خدا حاج قاسم سلیمانی رو دوست داره. ما در این سفر مکه که بودیم با یکی از همیاران حاج قاسم بودیم که از ایشون نوشته داشت، با هم عکس فراوان داشتن. عملا کیس افغانستان و پاکستان دست ایشون بود در سپاه قدس. ایشون به من گفت جنازه ی حاج قاسم رو چطور شناختن؟ گفتم نمیدونم. گفت حاج قاسم تو کمرش 10 سانت آهن بود، 10 سانت پلاتین بود. از این پلاتین 10 سانتی جنازه رو شناخته. یه بدن به هم ریخته، دستش که علیل بود، چشمش که ضربه دیده بود، کمرش که 10 سانت پلاتین داشت، سراسر بدن که ترکش بود. یه روز یمن بود، یه روز غزه بود، یه روز لبنان بود، یه روز عراق بود، یه روز داشت برای سیل زده ها. اینو خدا دوست داره. یقاتلون فی سبیله کأنهم صف مرصوص. خدا 8 گروه رو هم دوست نداره. کافر رو دوست نداره، ظالم رو دوست نداره، مفسد رو دوست نداره، تجاوزگر رو دوست نداره، مصرف رو دوست نداره، خائن رو دوست نداره، مستکبر رو دوست نداره. کسانی که زیادی خوشحالی میکنند و خیلی غمشون نیست، اصلا اهل حزن نیستن، خیال میکنن 6 گوشه بهشت مال اوناست. اینا رو هم خدا ان الله لا يحب الفرحين. انسان باید در کنار فرح حزن داشته باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب 5 شب عبدالله ابن حسن، میوه دل امام مجتبی سلام الله علیه. یه سالش بوده یا نبوده نمیدونیم، آمده خانه امام حسین. 1 سال لذا امام حسین براش هم پدره هم عموه. گاهی میگه عماه، گاهی میگه عبتا. امام مجتبی هم سفارش کرده به سید الشهدا، فرمود حسین جان، جان من و جان بچه ها اینا میان خانه تو، این چراغ ما نیاز نداریم، اگر نباشه راحت. جان من و جان بچه های من، جان تو و جان بچه های من. ولذا تاریخ میگه سید الشهدا به بچه های امام مجتبی از بچه های خودش بیشتر رسیدگی میکنه. روحی لک الفدا یا ابا عبدالله. خب سید الشهدا به زینب کبرا دستور داده زینب جان مواظب باش، به خصوص بچه ها نمیخوایم این چراغ رو به کی بگیم، این چراغ بالا سر ما خاموشش کن. سید الشهدا به زینب کبرا فرموده زینب جان مواظب باش بچه ها میدان رو نبینه، رعایت هم شده. تمام تلاش زینب این بوده کوچولوها تو دست و پا نباشه، ولی خود زینب که میدان رو رصد میکنه وایساده کنار پرده خیمه، از کنار پرده داره میدان رو رصد میکنه. لحظات آخر سید الشهدا سلام الله علیه روحی و ارباح العالمین له الفدا. میدونید روزه عبدالله عملا روزه گودان. مقتل اینجوری نوشته یه لحظه از کنار چادر خانم عبدالله 11 ساله میدان رو مشاهده کرد، غیرت این بچه اجازه نداد بیسته، دوان دوان آمد به سمت میدان. سید الشهدا فریاد زد اختاه اهبسی، خواهر جان بگیرش. خانم زینب فرزند امیرالمؤمنین قوی هیکل، قوی، دوان دوان آمد عبدالله رو گرفت. نقل مقتل اینه روحی لک الفدا یا عبدالله ابن الحسن. اونقدر این غیرت در این بچه به جوش آمده زینب 50 ساله نتوانست این بچه 10 ساله رو نگه داره، از دست خانم فرار کرد، دوان دوان خودش رسون به گودال. دین امام حسین علیه السلام افتاده غرق خونه، دشمنم دورش رو گرفته، اومد کنار ابا عبدالله ایستاد، همزمان شمشیر بالا رفت، جان ابا عبدالله رو هدف گرفت. دو تا کار عبدالله کرده، اول به کشنده ناسزا گفته یبن الخبیثه تقتل عمی، زنازاده عموی منو میخوای بکشید، بعدم دستشو آورده بالا، تعبیر مقتل این روزه من تمام. شمشیر که فرود آمد چنان دست رو شکست که به پوست آویزان شد. تمام روزه هایی که عبدالله تو بچگی شنیده تو ذهنش جلوه‌گر شد، روزه مادر رو زیاد شنیده، شنیده تو مدینه یک بازوی آسیب دیده، لذا نگفت عمو جان، نگفت پدر جان، نگفت جد بزرگوار، صدا زد یا امه مادر. سید الشهدا بچه رو چسباندن به سینه مبارکشون، فرمودن صبر کن، الان عمو حمزه رو میبینی، الان عمو جعفر رو میبینی، الان بابا حسن رو میبینی. مقدل نوشته تو همین اسنا هرمله نشست تیرس جوبه یزم دم. دست تو بیار بالا قصد زیارت کن، 3 مرتبه بگو یا حسین.
یا با الله خدایا، ما از این بر میتونیم بریم؟ یه بر خانوها سکر